بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. طبق روال گذشته درباره تفسیر زیارت عاشورا، ما در فراز اول که السلام علیک یا ابا عبدالله قرار گرفتیم و درباره سلام و عبارت ابا عبدالله گفتگو کردیم، بعد وارد زندگی و دوره حیات امام حسین علیه السلام شدیم و چند مرحله از زندگی ایشون رو که مرحله به دنیا آمدن و کودکی و سنین نوجوانیشون رو گفتگو کردیم در دوره بندی هایی که تقسیم کرده بودیم، مثلا دوره‌ای که با پیامبر بزرگوار بودند از بدر تولد تا 7 سالگی، دوره‌ای که مربوط به خلفای سگانه بود در حدود 25 سال، اون دوره را هم در ارتباط با ابوبکر و عمر و عثمان به طور اجمال و خلاصه گفتگو کردیم و بعد دوره پدر که حدوداً دوره 5 ساله حکومت و خلافت امام علی علیه السلام اتفاق افتاد، نقش امام حسین در این دوره 4.5 ساله چه بود و سپس در دوره امامت برادرشون امام حسن علیه السلام که حدوداً 10 سال طول کشید، نقش امام حسین در این دوره چه بود و ارتباطش با مردم و با صلحی که امام حسن با معاویه کرد، موضع‌گیری امام حسین چه بود و چه نقشی داشت، اینها رو به طور اجمال گفتگو کردیم. امیدواریم در این بخش بتونیم ماحصل زندگی امام حسین رو و بررسی ویژگی ها و شخصیت ایشون رو هم گفتگو بکنیم و به یک نتیجه‌ای برسیم که وقتی که میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، منظور چه کسی است و چه ویژگی هایی داره، چه جایگاهی داره، با این عبارت آشنا بشیم. رسیدیم به دوره امامت امام حسین. در دوره امامت امام حسین، در حقیقت پس از شهادت برادرشون امام حسن در سال 50 قمری به امامت رسیدن و حدود 11 سال امامت امام حسین طول کشید. این نکته رو خوب توجه بکنید که از شهادت امام حسن تا واقعه عاشورا در حدود 11 سال طول کشیده. در این 11 سال که حدوداً 10 سالش مربوط به دوره‌ای میشه که امامت امام حسین در زمان خلافت معاویه هست. این نکته رو باید توجه داشته باشیم که در بعضی از کتاب‌ها راجع به اثبات امامت امام حسین علیه السلام در این دوره اختلاف کردند. چون خلافت با معاویه بوده، خلافت ظاهری، قاعدتاً امامت امام حسین رو به نوعی تردید قائل شدن. البته علمای شیعه دلائل بسیاری برای اثبات امامت نه تنها امام حسین علیه السلام بلکه تمام امامان شیعه ارائه کردند و دلائل خاص امامت هر امامی رو برای خودشون استدلال کردند. یکی دو تا کتاب نام ببریم، مثلا در کتاب ارشاد شیخ مفید، در اون کتاب بررسی کرده امامت امام حسین علیه السلام رو و اثبات کرده و یک روایت خیلی زیبایی از پیامبر آوردن. این عبارت هم همین هست که ابنای هازان امامانه قاما او قعدا، یعنی این دو فرزند من، منظور حسن و حسین هست، اینها امام هستند، خواه قیام کنند خواه قیام نکنند. چون در نگاه عوامانه ما امامت امام حسین رو خیلی بهش توجه میکنیم اما امامت امام حسن رو توجه نمیکنیم و معتقدیم که مثلا او صلح کرده، امام حسین قیام کرده، در صورتی که در جلسه پیشین گفتیم حرکت امام حسین علیه السلام دقیقاً به روش امام حسن علیه السلام بوده. امروز هم یه مقداری راجع به این مسئله توضیح خواهیم داد. بیشتر دوران امامت امام حسین در دو حکومت معاویه است، یعنی همزمان با حکومت معاویه است. در این دوره که دوره کمی هم نیست دیگه، 10 ساله، در این دوره 10 ساله پیمان صلحی که امام حسن علیه السلام با معاویه بسته بود، امام حسین هم به اون پیمان وفادار میمونه. ببینین از این جهت میگیم که امام حسین با امام حسن هیچ تفاوتی ندارن. شرایط که تغییر میکنه، اینها جلوه های عمل کردیشون هم تغییر میکنه. همونطوری که امام حسن 10 سال امامت کردن و با معاویه صلح کردن، امام حسین هم 10 سال امامتشون در زمان معاویه بود و روش امام حسن رو داشت، یعنی صلح، تا موقعی که معاویه از دنیا بره. به همین دلیل امام حسین در پاسخ به نامه برخی از شیعیان که نامه نوشته بودن به ایشون برای رهبری و قیام در برابر معاویه و بنی امیه، یعنی وقتی امام حسن شهید شدن، یک سری از شیعیان به امام حسین نامه نوشتن که آقا الان دیگه امامت به شما رسیده، موقع قیام هست، قیام کنیم بر علیه معاویه و بنی امیه. امام حسین جواب نامه رو چنین میدن. ببینید اینا رو مطرح میکنیم که با روحیه امام حسین آشنا بشیم. نامه می نویسن که جواب نامه می نویسن که اکنون عقیده من چنین نیست، یعنی من عقیده ندارم قیام کنیم بر علیه معاویه، تا هنگامی که معاویه زنده است اقدامی نکنید، در خانه هایتان بمانید، از کاری که به شما بدگمان شوند بپرهیزید، یعنی هیچ حرفی نزنید که موجب بشه که معاویه اونو دستاویز قرار بده و دوباره شیعیان رو بخواد به قتل برسونه. برای همین میگه که از کاری که به شما بدگمان شوند بپرهیزید، اگر او مرد و من زنده بودم آنگاه نظرم رو برایتان مینویسم. یعنی ببینیم شرایط چی پیش میاد، بر اساس شرایطی که ما نظر میدیم و حرکت میکنیم. نکته دیگر این که هرچند امام حسین در دوره حکومت معاویه عملی بر ضد حکومت معاویه انجام نداد، اما این نکته رو باید بدانیم که روابط امام و معاویه به گونه ای بود که امام حسین از نظر سیاسی برای حکومت معاویه مشروعیت قائل نبود، یعنی قبول نداشت، ولی چون برادرش امام حسن یک مفاد صلح‌نامه این رو نوشته بود که تا زمانی که معاویه زنده است این صلح باید برقرار باشه، امام حسین هم بر اساس مفاد اون صلح‌نامه پایدار بود. این نکته خیلی مهمی هست. یا از مخالفت‌هایی که امام حسین داشت برای معاویه، اوجش در دوره‌ای بود که در حقیقت 5 سال آخر دوره حکومت معاویه، معاویه در سال 60 از دنیا رفت، در سال 55 تا 60 میشه چقدر؟ 5 سال. توی این 5 سال معاویه به اقصا نقاط به اصطلاح شهرهای و کشورهای تحت تصرف مسلمین میرفت و در اونجا مطرح میکرد که چگونه برای یزید بیعت بگیره از بزرگان اونجا. خب امام حسین وقتی که معاویه به امام حسین گفت که با پسرم یزید بیعت کن، امام حسین یک نامه‌ای به معاویه نوشت که یزید فکر و عقیده خودش رو نشون داده. ای معاویه، تو پسر خودت رو بهتر از همه میشناسی. کار یزید سگبازی هست. یکی از تفریحات یزید این بوده که سگها رو به جون هم مینداخت و لذت می برد از این دعوای سگها. به همین دلیل در کتابهای تاریخ سگبازی یزید رو نوشتن. امام حسین با معاویه میگه که ببین، پسر تو علاقه به سگبازی داره، علاقه به پرواز دادن کبوترها، الان اصطلاحا میگیم کفترباز. یزید کفتربازی میکرده، اوقات خودشو اینجوری میگذرونده، معاشرت با کنیزکان و نوازندگان و عیش و نوش و اکثرا هم مست بوده. امام حسین به معاویه میگه که تو بهتره که دست از این کار برداری، یعنی افتادی به این ور اون ور بزرگانی رو میبینی که برای یزید بیعت بگیری. آقا جان، این یزید اصلا لیاقت چنین کاری رو نداره. بنابراین دست بردار از این تبلیغاتت و بیعت گرفتن برای یزید. اینو امام حسین به معاویه میگه. چه سالی؟ 3 سال مونده که هنوز معاویه از دنیا بره، یعنی این نامه حدوداً سال 57 هجری نوشته میشه، معاویه سال 60 از دنیا میره. اینا رو خدمتتون عرض میکنم که ببینید رابطه امام حسین با معاویه چگونه بوده. یعنی اصلاً فکر قیام، فکر اعتراض، فکر انقلاب، اصلا اینا تو روحیه امام حسین نبوده و امام حسین درست مثل امام حسن حرکت میکنه. این نکته خیلی مهم هست ما بدانیم. و امامتاشون هم 10 سال بوده، یعنی امام حسن و امام حسین دوره امامت هر دوشون 20 سال بوده تا موقعی که معاویه از دنیا میره. 10 سال امام حسن، 10 سال امام حسین. شیوه این دو برادر در دوره معاویه یکسان بوده. بر اساس صلح و مفاد صلح‌نامه. از اعتراض‌هایی که امام حسین علیه السلام در دوره معاویه باز انجام میده این بوده که معاویه یک سری از شیعیان مخلصی که پایبند به ولایت امام علی ابن ابی طالب بودن، این شیعیان رو دونه دونه میگیره، به عناوین مختلف زندانی میکنه، شکنجه میکنه و به قتل میرسونه، به شهادت میرسونه. افرادی مثل حجر ابن عدی یا عدی، مثل عمرو ابن حمق خزائی، مثل عبدالله ابن یحیای حضرمی و بسیار زیاد بودن از شیعیان امام علی که معاویه در صدد یک بهانه‌ای بوده که اینا رو بگیره زندان کنه، از بین ببره. و همین دلیل امام حسین تو نامه‌ای که نوشته بود به یارانش که براتون خوندم اون نامه رو، چی گفته بود؟ گفته بود که در خانه هاتون بشینید، زیاد بیرون نیایید، اعتراض یعنی نکنید، تا موقعی که معاویه زنده است کاری نکنید که معاویه به شما بدگمان بشه. این دستور امام حسینه. این روحیه امام حسینه ببینید با روحیه‌ای که ما ازش تو عاشورا سراغ داریم چقدر تفاوت داره. پس امام حسین بسیار صلح طلبه، مثل امام حسن، و اصلا هیچ قصد جنگی با معاویه نداره. اما اینطور نیست که تسلیم معاویه بشه. هر جا معاویه خطا میکنه امام حسین نامه میده بهش، اعتراض خودشو میگه. در اینجا هم که معاویه چنین افراد و شیعیانی رو میکشه، امام حسین یک نامهی مینویسه به معاویه، معاویه رو محکوم میکنه، کارهای ناشایست معاویه رو قید میکنه در نامه و بهش میگه که به اصطلاح وظیفه من اینه که اینها رو به تو بگم، امر به معروف و نهی از منکر بکنم، من برای خودم و دین خودم چیزی بالاتر از جهاد با تو نمیدونم. اینه امام حسین به معاویه میگه. اما نوع جهادی که امام حسین با معاویه میکنه چه نوعیه؟ امر به معروف و نهی از منکر، تذکر دادن، قیام توش نیست. اون قیامی که در ذهن عموم مردم ما از عنوان برانگیختن و انقلاب کردن بر علیه معاویه. حتی این نکته رو در اون نامه امام حسین میگه، میگه من فتنه‌ای بزرگتر از حکومت تو برای این مردم، برای این امت سراغ ندارن. ببینید این نقده ها رو امام حسین بر معاویه داره. بنابراین ما میگیم پایبند به صلح امام حسن بوده، به این معنا نیستش که تسلیم معاویه بوده، نه، بسیار منتقد معاویه بوده و کارهای معاویه رو برملا میکرده با نامه، با گفتار، با خطبه. اما در محدوده امر به معروف و نهی از منکر، امام حسین یکی از نمادها و اسوه های روش عملی امر به معروف و نهی از منکر که ما باید آموزش ببینیم از ایشون. به هر حال معاویه در این چند سال اخیر، چند سال آخر عمرش که گفتیم از سال 55 تا 60 فعالیت‌های زیادی می‌کنه، برخلاف مفاد صلح‌نامه، صلح‌نامه‌ای که معاویه با امام حسن نوشته بود، یکیش این بود که آقا تا موقعی که در قید حیات هستیم، یعنی با چه امام حسن چه معاویه، تا موقعی که در قید حیات هستیم کسی جانشین برای خودش تعیین نکنه. خب کی تعیین بکنه؟ مردم. مثل شورای سقیفه به مردم واگذار میکنیم. حالا نه اینکه شورای سقیفه رو مردم درست کردن ها، نه، اما این بود که رجوع به آرای عمومی میکنیم. هم امام حسن پذیرفته بود اینو، هم معاویه پذیرفته بود. ولی در سال از سال 55 هجری قمری، یعنی حدود امام حسن 5 سال بود شهید شده بودن، دوره امامت باطنی امام حسین 5 سال بود ادامه داشت، معاویه 5 سال مونده که از دنیا بره. در یک چنین شرایطی شروع میکنه ولیعهد و جانشین خودش رو که یزید باشه معرفی کردن. ببینید زمینه های به وجود اومدن عاشورا چجوری اتفاق میفته. امام حسین قبول نمیکنه، میگه که آقا جان ما طبق مفاد قرار بوده که کسی رو ولیعهد معرفی نکنی، شما چرا داری از الان این کارو میکنی؟ این برخلاف مفاد عهدنامه هستش. به هر حال برخی از شخصیت ها از جمله امام حسین از بیعت با معاویه نسبت به این که یزید رو خلیفه قلمداد بکنن سرباز میزنن، قبول نمی کنن. معاویه به مدینه میاد، نظر همه بزرگان رو جلب میکنه، حالا با تطمیع هست، با وعده دادن به پست و مقام هست، با حیله های مختلف بزرگان شهرهای مختلف از جمله مدینه رو، امام حسین هم در مدینه است اون موقع دیگه، از جمله بزرگان مدینه رو آرای اینا رو جلب میکنه برای ولایت عهدی یزید و بیعت میگیره با اینها. مثلا در یک مجلسی که امام حسین هم حضور داشته، ابن عباس هم حضور داشته و برخی از درباریان خاندان امویان هم حضور داشتن، اونجا دوباره معاویه میاد مسئله بیعت با یزید رو مطرح میکنه که امام حسین در میون مردم که جمع بودن مخالفت خودش رو ابراز میکنه و میگه این معاویه من تو رو برحذر میدارم از چنین حرکتی. چرا؟ چون هم جایگاه تو باطل هست و هم برای این جایگاه باطل داری بیعت جمع میکنی برای فرزند یزید که یزید خودش ویژگی هایی داره که اصلا این ویژگی ها ویژگی های درست و سالمی نیست که چند موردش رو گفتیم. به همین دلیل وقتی که امام حسین به مکه میان برای به اصطلاح حج، اما برای حج نبوده، قصد دیگری بوده که خدمت شما عنوان میکنم، در منا، منطقه منا یا منا اصطلاح صحیحش این هست، در جمع مسلمان ها اونجا یه خطبه میخونه. خطبش به مسلمان ها اینه، میگه اگر بر آزارهای معاویه شکیبا بودید و در راه خدا هزینه ها و سختی ها رو تحمل می کردید، امور خداوند به دست شما می افتاد. اما شما این کار رو نکردید، شما ستمگران رو بر جایگاه خودشون مسلط کردید و امور خدا رو تسلیم چنین افرادی مثل معاویه کردید. ترس شما از مرگ و خوشایندیتان از دنیا ستمگران رو بر این کار قادر ساخت. منظورش معاویه بود برای این کار. یعنی امام حسین هر جایی که مناسب میدید افشاگری های خودش رو مبنی بر حرکت های ناشایست معاویه مطرح میکرد. معاویه در بستر مرگ میره، در بستر مرگ میره و تقریبا این تاریخی که خدمتتون میگیم وارد سال 11 امامت امام حسین هست، یعنی در نیمه رجب سال 60 هجری، 19 سال و 3 ماه معاویه حکومت کرده. در سن 78 سالگی در شهر دمشق در بستر بیماری قرار گرفته. وقتی که روزهای آخر حالش خیلی بد میشه، یزید رو خبر میکنه به کنارش میگه پسرم من کارها رو برای تو آسون کردم، همه چیز رو برات فراهم کردم، همه گردن کشان عرب رو در برابر تو خاضع کردم و فرمان بردار تو کردم، خلاصه همه افراد رو من تحت لوای حکومت تو جمع کردم، بنابراین من دیگه از هیچ کس واهمه ای ندارم که بیان برای تو اشکال ایجاد کنن برای خلافت تو، اما من از 4 نفر بیم دارم، میترسم. این 4 نفر 3 تاشون عبدالله هستن، یه دونشون هم یه نفر دیگه است، یکی ابا عبدالله حسین هست پسر علی، من از این بیم دارم، یکی عبدالله ابن عمر هست پسر عمر، یکی عبدالله ابن زبیر هست، ببینید 3 تا عبدالله گفت، پسر زبیر، و 4 رومی هم پسر ابوبکره، عبدالرحمن ابن ابوبکر. خیلی جالبه اینجا، پسر علی، پسر عمر، پسر ابوبکر مخالفت کردن و پسر زبیر دیگه، طلحه و زبیر هم که خیلی معروفه در تاریخ. معاویه به یزید این سفارش رو میکنه، میگه پسر من ویژگی های این 4 نفر اینه، عنایت بفرمایید. اما حسین ابن علی میگه این بسیار قابل احترامه و به یاد داشته باش این از خیشاوندان نزدیک ما هستا، چون اینا خیشاوندن، انشالله در نسب شناسی پیامبر این خیشاوندی ها رو مطرح میکنه، این خیشاوند ما هست، به یاد داشته باش حسین نزد مردم یک جایگاه بسیار گرانمایه و محترمی داره، اما اهل عراق، منظور کوفیان هستن، اهل عراق حسین رو رها نمیکنن تا این که حسین رو به قیام وادارن. ببینید پیشبینی معاویه رو چقدر این تیز بوده تو سیاست، میگه اهل عراق حسین رو رها نمیسازن تا این که او رو به قیام وادارن، اما ای یزید اگر حسین قیام کرد و در اون قیام تو بر حسین غلبه کردی و چیره شدی، از او درگذر، یعنی او رو ببخش، چون حسین این ویژگی ها رو داره. یعنی معاویه میدونه حسین چه ویژگی هایی داره، ولی قدرت و حکومت و ثروت اجازه نمیده که حق رو بپذیره. که این از امام حسین. اما عبدالله ابن عمر پسر عمر میگه مردی است عابد و زاهد، عبادت بر او چیره شده و اینقدر ریاضت کشیده که قوای او را از پای در آورده. خصوصیات این عبدالله ابن عمر اینه، اگر دورورش هیچ کس نباشن، تنها باشه، راحت با تو بیعت میکنه. یعنی چی؟ یعنی دورووریاشو تو بزن، دورووریاشو که برداری حذف کنی، او میاد تبعیت تو رو بکنه. سوم عبدالله ابن زبیر، او مانند شیر برایت کمین کرده است، مانند روباه با تو حیلگری می کند تا فرصتی پیدا کنه به تو حمله کنه. یزید حواست باشه، این عبدالله پسر زبیره، اگر چنین رفتاری کرد و تو بر او چیره شدی، مهلت بهش نده، او رو قطعه قطعه کن، بکش قطعه قطعه کن. و 4 رومین فرد عبدالرحمن پسر ابوبکر هست، میگه اون مردی است که هر کاری که اطرافیانش انجام بدن اونم انجام میده، یعنی به دهن اطرافیان نگاه میکنه، همون کاری رو میکنه که دیگران میکنه، بیشتر طالب خوشگذرونی و عشرت با زنان و دیگران هست، میتونی از این طریق تطمیعش کن. این سفارش ها رو معاویه به یزید میکنه. خب معاویه از دنیا میره سال 60، گفتیم در نیمه رجب سال 60 از دنیا میره. از دنیا میره، یزید در رأس کار قرار میگیره. وقتی که یزید در رأس کار قرار میگیره، قاعدتاً یه عده ولایت عهدی یزید رو نمیپذیرن، بیعت نمیکنن. از جمله این یه عده امام حسین هست. امام حسین برای اینکه بین مسلمان ها جنگی اتفاق نیفته، حالا در مدینه هست، یک روش دیگری رو اتخاذ میکنه. یزید یه عده‌ای رو میفرسته به مدینه، میگه که برید از حسین ابن علی بیعت بگیرید، به زور بیعت بگیرید. دو راه بیشتر نداره، یا بیعت ما رو میپذیره یا نپذیرفت همونجا بکشینش. این سفارش یزید هست. امام حسین مطلب رو متوجه میشه، از بیعت خودداری میکنه، میان بهش میگن از بیعت خودداری میکنه و ایشون همراه خانوادهش و یارانش در 28 رجب مدینه رو به سمت مکه ترک میکنه. تاریخ ها رو دقت بفرمایید، 15 رجب معاویه دنیا رفته، فردای اون روز 16 رجب یزید میاد به عنوان خلیفه، 28 رجب در به اصطلاح مدینه مأمورین یزید آمدن از امام حسین بیعت بگیرن. چند روز قبلش امام حسین یارانش رو جمع میکنه، خانوادش رو جمع میکنه، در 28 رجب از مدینه خارج میشه، میخواد بیعت نکنه دیگه. نکته، اگر امام حسین قصد جنگ داشت همونجا با یزید جنگ میکرد، ولی امام حسین قصد جنگ نداره، مدینه رو ترک میکنه، میاد به سمت مکه. وقتی که امام حسین به مکه میاد، مردم بسیار زیاد از امام حسین استقبال میکنن. امام حسین حدود 4 ماه در مکه میمونه. ببینید ماه رجب هست، بعد شعبان هست، بعد رمضان هست. یعنی از سوم شعبان که امام حسین در سوم شعبان به مکه میرسه تا 8 ذی‌الحجه حدود 4 ماه میشه تقریبا. در این 4 ماه امام حسین تو مکه است. اینطور نبوده که امام حسین اومده به مکه برای زیارت، نه، امام حسین از مدینه آمدن بیرون که جنگ اتفاق نیفته، به همین دلیل اومدن در مکه استقرار پیدا کردن. در این مدت شیعیانی که در کوفه بودند از بیعت نکردن امام حسین با یزید خبردار میشن. زمینه‌های کار کوفیان رو ببینید، از بیعت نکردن امام حسین با یزید آگاه میشن و به همین دلیل نامه های میفرستن برای امام حسین، میگن آقا چون کوفه شیعه زیاد داشته، امام علی در کوفه بوده، یادمون باشه این مسئله را. نامه مینویسن به امام حسین که آقا شما تشریف بیارید در کوفه، اینجا ما همه منتظر شما هستیم. امام برای اطمینان از همدلی مردم کوفه و اینکه واقعا درست میگن یا نه، مسلم ابن عقیل رو، یعنی پسر برادر، پسر عموی خودش رو، عقیل برادر امام علی بوده، این پسر عمو رو میفرسته به کوفه، میگه که آقا جان برو به کوفه ببین اوضاع چجوریه، واقعا درست میگن کوفیان این که این همه نامه دارن میفرستن. مسلم میره کوفه، میره کوفه میبینه کوفیان چه استقبالی ازش کردن و به عنوان نایب امام او رو پذیرفتن، یعنی لقب نایب امام به مسلم دادن، بسیار دور مسلم رو گرفتن و تایید کردن و گفتن بله ما مشتاق این هستیم که حسین ابن علی که الان امام شیعیان هست بیاد به کوفه، ما همه دست بیعت به او میدیم. مسلم وقتی که دید فضا این گونه هست نامه داد به امام حسین که حسین جان کوفیان همه مشتاقانه منتظر تو هستن. ببین شرایط چجوری بوده. به همین دلیل هست که امام حسین در به اصطلاح هشتم ذی‌الحجه سال 61 هجری هستن، در هشتم ذی‌الحجه از مکه به سمت کوفه میره. سوال اینجا ایجاد میشه آقا چرا امام حسین تا دهم ذی‌الحجه و یازده ذی‌الحجه که عید قربان هست چرا تا اون موقع صبر نکرد که مراسم حج درست انجام بشه بیاد؟ چرا؟ جواب: یزید وقتی که دید امام حسین از مدینه اومده مکه و در مکه امام حسین با استقبال زیادی مواجه شده، افراد خودش رو فرستاد گفت برید در مکه، بهترین جایی هست برای بیعت گرفتن. اونجا مهلت به حسین ندید. در اون مراسم که همه مسلمانان هم هستن، مراسم حج، همه مسلمان ها از اطراف و اکناف می اومدن دیگه، یزید گفت بهترین موقعیت هست برای اینکه بیعت بگیری. اونجا اگر از حسین بیعت بگیری، چون همه مسلمانان هستن همه به تبعیت دیگه بیعت میکنن، اما اگر بیعت نکرد به زور بیعت بگیری، اگر بیعت نکرد همونجا معطل نکنید امام حسین به قتل برسونید. خبر به امام حسین میرسه که آقا چنین مسئله ایه. امام حسین بیعت رو که نپذیرفته و نمیپذیره، شخصیت امام حسین بگونه ای نیست که بخواد با یزیدی که اونجوری از بیعت بکنه. برای این که در مکه خونریزی نشه، بین مسلمان ها نفاق نیفته، دو دستگی چند دستگی نیفته و از یک طرف از حق و حقیقت دفاع بکنه، مکه رو ترک میکنه. ببینید به چه نیت هایی هست. ترک میکنه به سمت کجا؟ حالا شرایط رو از این طرف مسلم گزارش داده که آقا کوفه آماده است. امام حسین در هشتم ذی‌الحجه حرکت میکنه. یه پاسخ دیگری هست. امام حسین مراسم حج و نیمه کاره گذاشت تا یک چیزی بگه، بگه که حج به معنی گشتن دور خانه سنگی نیست، حج یعنی آشنا شدن با حقیقت و ولایت. اگر در حجی که ولایت و حقیقت وجود نداشته باشه، اون حج حج نیست. اینو با عملش رسوند و همین دلیل حج و نیمه کار گذاشت، وگرنه میتونست حج دو روزم اضافه بکنه، حج کامل کنه. مخصوصا حج و نیمه کار گذاشت که حج اصلی منم، حق حقیقی منم، اگر من مراسم حج رو ترک کردم، بدانید اون مراسمی که به صورت عرف در مکه هست اون حج نیست، حج بی ولایت حج محسوب نمیشه. که به همین دلیل مکه رو ترک میکنه، میره به سمت کوفه، از اون طرف شرایط کوفه رو مهیا میبینه. یک تعبیر دیگری دوباره برگردیم انجام بدیم. امام حسین می دانست که حکومت یزید رو به رسمیت نشناخته، اگر در مدینه بمونه به قتلش می رسونن، به همین دلیل شبانه و مخفی از مدینه حرکت می کنه، مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از مکه شبانه مخفی هجرت کرد به سمت کجا؟ مدینه. پیامبر دیگه، حالا امام حسین از کجا؟ از مدینه هجرت میکنه به سمت مکه، درست برعکس پیامبر، حرکت برعکس پیامبر. ایشون هم شبانه و مخفی یارانش و خانوادهش رو برمیداره میاره. یک سوال ایجاد میشه که چرا خانواده رو آورد؟ اینو میگذاریم انشالله در بعدن. فلسفه عجیبی داره که امام حسین چرا تمام هستی خودش رو و تمام قوم و خیش و وابستگانش رو برداشت و حرکت کنه. میتونست تنها خودش بیاد، دیگه کسی کاری نداشت به امام که. حکمتی در این نهفته هست. بله، از طرف دیگه یزید که حرکت مسلم رو به سوی کوفه اطلاع پیدا کرده بود و از بیعت کوفیانم آگاه شده بود، ابن زیاد رو خبر میکنه، یکی از پلیدترین و فاسدترین یاران خودش بوده، که اینها رو انشالله در فرازهای بعدی زیارت عاشورا دونه دونه شخصیت‌های این آدم‌ها رو مطرح می‌کنیم که اینا چه ویژگی‌هایی داشتن. به هر حال ابن زیاد رو خبر می‌کنه، میگه که با 4000 لشکر به سمت کوفه برو. ابن زیاد یکی از ویژگی‌هاش این بوده که به شدت به حکومت و مقام و پست و مال وابسته بوده و یزید هم رو کاملا تطمیعش میکنه از این جهت. از طرفی ابن زیاد که میاد به سمت کوفه میدونسته که اهالی کوفه ضعف ایمان دارن، آدم های منافق توشون زیاده، یعنی درو، و مردم ترسوی هستن، یعنی با تهدید و ارعاب میتونه یه کارایی بکنه. به همین دلیل میاد تو کوفه و یک با نیروهای نظامی خودش یک وحشتی در مردم کوفه ایجاد میکنه، ضرب و شتم میکنه، قلدری‌های نظامی ایجاد میکنه، وحشت ایجاد میکنه، میترسونه مردم کوفه رو که ما میگیریم میکشیم زندان میکنیم، باید شما کناره بگیرید از این درخواستتون. در عرض چند روز ابن زیاد با قدرت نظامی خودش افراد رو از دور مسلم پراکنده میکنه. در عرض چند روز، دو روز یا سه روز، مسلمی که تمام کوفه اومده بودن به استقبالش و به او گفتن نائب الامامی و این همه نامه نوشته بودن به امام حسین که بیا بیا بیا، در عرض دو سه روز مسلمو تنها میذارن و مسلمو دستگیر میکنن. مسلم به تنهایی به جنگ اونها میره، دستگیرش میکنن و به شنیع ترین وضع مسلم رو به شهادت میرسونن. ببینید در چه شرایطی بوده که امام حسین از مکه میخواسته بیاد به کوفه. به هر حال ابن زیاد جامعه درو، ترسو و منافق کوفه رو میشناخت و اینها رو با تطمیع، با ترسوندن، با تهدید، با ارعاب بر علیه امام حسین برانگیخت. همین هایی که تا هفته پیش به امام حسین نامه داده بودن، یک هفته نشد که کاملا برگشتن. کار به جایی رسید که عده‌ای از همون کسانی که برای امام حسین دعوت نامه نوشته بودن لباس جنگی پوشیدن، سلاح جنگی به خودشون بستن، اسباشون رو زین کردن، آماده شدن که تا امام حسین اومد در صف اول جنگ با امام حسین قرار بگیرن. ببین اینا چه آدمایی بودن و چه کسانی میخواستن با امام حسین بیعت بکنن. این میشه که واقعه کربلا به وجود میاد. این میشه که واقعه کربلا مهمترین بخش از زندگی امام حسین رو به خودش اختصاص میده. امام حسین وقتی که با یارانش به سمت کوفه آمدن بر اساس این دعوت ها، اطلاعی حالا نداره که روز دوم محرم به کربلا میرسه. وقتی که به نزدیکای کربلا میرسه خبر میدن که آقا نیا برگرد، دوم محرمه، برگرد، کوفیان برگشتن. امام حسین وقتی که اوضاع رو اینطور میبینه، میبینه که صلاح نیست بده به کوفه، میخواد برگرده. فردای اون روز یعنی سوم محرم، سپاه 4000 نفری به فرمانده عمر ابن سعد، ابن زیاد عمر ابن سعد رو که اینم حالا شخصیتش رو بعداً مطرح می‌کنیم، به فرماندهی به اصطلاح می‌گماره ایشون رو، با 4000 سپاه وارد کربلا می‌کنه. بنا به گزارشات تاریخی چند مذاکره بین امام حسین و عمر ابن سعد اتفاق میفته. امام حسین اصرار داره که بره. به این نکات خوب توجه کنید. ابن زیاد میگه دو راه داری، یا باید بیعت رو بپذیری یا باید بجنگی تا کشته شی. خب امام حسین که این بیعت رو نمیپذیره که، بیعت ظالمانه است، فرد ظالم و ناشایستیه، زیر بار بیعت نمیره. میگه اجازه بدید ما برگردیم. میگه نخه نمیشه. اینجاست که مسئله واقعی عاشورا اتفاق میفته. ببینید اینطور نبوده که امام حسین خواسته حرکت کنه، انقلاب کنه، قیام کنه، بکشه، نابود کنه، حکومت به دست بگیره و بگه آقا ما بر علیه ظلم. نه، شیوه امام حسین یک شیوه منطقی است، یک شیوه بسیار عقلایی است. میگه خب ما میخوام برگردیم. میگه نه نمیشه برگردید، باید بیعت کنیم. شخصیت امام حسین یا ابعاد مهمی از شخصیت امام حسین از اینجا جنبه ظهور پیدا میکنه، نپذیرفتن ظلم. این نپذیرفتن ظلم جنبه ظهور پیدا میکنه که میگه نه من زیر بار ظلم نمیرم. به هر حال واقعه بعد از دو سه روز مذاکره، یک روزم نبوده که، از سوم محرم مذاکره شروع میشه تا نهم محرم، چند روز؟ 6 روز. 6 روز مذاکره بوده که حرم با لشکرش در اون این ایام بودن، با امام حسین گفتگو میکنن. امام حسین در این گفتگوها خیلی دوست دارم، انشالله باید در جلسات دیگری غیر از این مسئله باشه که امام حسین از مدینه که حرکت میکنه تا واقعه عاشورا بسیار خطبه و سخنرانی داره. این سخنرانی های امام رو باید بررسی کنیم، ببینیم امام چی میگه در این سخنرانی ها. مهمترین چیزی که داره مطرح میکنه یا ابتدایی ترین چیزی که در سخنرانی هاش میگه اینه که من فرزند رسول الله هستم، پدرم علی است، مادرم فاطمه، برادرم حسن. اینو دائم داره تکرار میکنه. چرا؟ افراد بدونن که آقا یزید رو شما ببینید کیه، حالا معاویه که گذشت، ببینید خاندان یزید به کی برمیگرده، ببینید خاندان من به کی برمیگرده. چون نسب شناسی برای اعراب خیلی مهم بوده، نه تنها برای اعراب، امروز روز هم برای ما خیلی مهم هست که فرد از چه خانواده‌ای بیرون اومده، پدرش کیه، جدش کیه، نسلش کیه. امام حسین دائم خودش رو معرفی میکنه. این چند روز هر جا که گفتگو میکنه، مثلا ما گفتگوها با حر ابن یزید ریاحی رو هم داریم، گفتگوهایی که با حر میکنه میگه ببین مادر من فاطمه است، مادر تو کیه؟ من فرزند رسول الله هستم، پدر تو کیه؟ جد تو کیه؟ که حر اونجا میگه که من برای مادر شما احترام بسیاری قائل هستم. این حرف هاست که خور رو منقلب میکنه، بر میگردونه و خور میاد یک شب فکر میکنه، فرداش میاد میگه آقا من توبه کردم. درست میگید شما، من خودم شمشیرم، اسبم، و به یارانش میگه هر که دوست داره با من بیاد، من برگشتم. که عده‌ای همراه هر میان بر میگردن. ببینید امام حسین روشنگری میکنه، 3 روز 4 روز 5 روز تا میرسه به 9 محرم. در 9 محرم عمر ابن سعد آماده جنگ میشه، حمله میکنه و صدای اسبان رو که میشنون، امام حسین به حضرت عارفز میگه آقا برو ببین چه خبره. میرن میگن آقا حمله است، میگه نگه دارید. وقتی که امام حسین میبینه اینا برای جنگیدن و کشتن آماده هستن، میگه خیلی خوب، یه شب ازشون وقت بگیر. واقعه قرار بوده روز 9 اتفاق بیفته، یعنی تاسوعا. امام حسین میگه ازشون وقت میگیره. برای چی؟ میخوام با خدا مناجات کنیم. یک شب مناجات که چیز بدی نه. اونا میگن خیلی خوب باشه، عیبی نداره. حالا سوال اینا رو من یادم این که در اون شب عاشورا گفتگو کرده. آیا امام حسین از نیایش چیزی کم داشت؟ سمبول نیایشن اینا، سمبول عبادت و بندگی هستن. به هر حال شب عاشورا رو مهلت گرفت که با یاران خودش صحبت کرد، بیعت رو از روی یارانش برداشت، گفت تا اینجا با من بودید، من قبولتون دارم، اینا با من کار دارن، شما برید. تشکر میکنه از یارانش و میگه که شما یاران خوبی بودید، ولی دیگه تا اینجا آمدید، اینجا برید دیگه، اینا با من کار دارن. خیلی ها برمیگردن. معرفت امام، ادب امام، مروت امام حکم میکنه، میگه چراغ رو خاموش کنید، کسی خجالت نکشه. اتی زیاد میاد در متون تاریخی، میگن تا مثلا روز تاسوعا تا روز نهم نزدیک 400 نفر نزد امام حسین بودن. وقتی که این داستان جدی میشه و مسلم میشه که قتل خونریزی و کشتار هست و امام حسین هم بیعت رو بر میداره، فرداش 70 و اندی میمونن. اینا دیگه خلصن. صبح روز عاشورا میشه، جنگ آغاز میشه. تا ظهر نرسیده بسیاری از یاران امام شهید میشن. خور با یاران شهید میشه. پس از کشته شدن و شهید شدن یاران امام حسین، امام خیشان خودش رو و فرزندان و برادرزادگان و اقوام خودش رو به جنگ میفرسته، به میدان میفرسته. اولین نفر علی اکبر هست. بعدن یکی پس از دیگری همه به شهادت میرسن تا علی اصغر. تا نوبت به خود امام حسین میرسه. امام حسین اینجا که تنها میشن، این همون الوتر الموتور که در زیارت میخوانیم، این وتر موتور، وتر یعنی تک تنها. ای کسی که تنها شدی، این لحظه ای که امام حسین تنها میشه، یگانه شدی، تنها شدی و تنها ماندی، الوتر الموتور. انشالله میرسیم در این فراز هم گفتگوهای خاص خودش رو انجام میدیم. به هر حال امام حسین تنها در میدان میمانند و در عصر روز دهم محرم، روز عاشورا، به طرز عجیبی به شهادت میرسند. نقل هست که شمر ابن ذوالجوشن یا سنان ابن انس سر مبارک را از بدن جدا میکنند و همون روز برای ابن زیاد میفرستن. عمر ابن سعد در اجرای فرمان ابن زیاد دستور میده که چند اسب سوار بر پیکر امام حسین و یارانش اسب بتازن، استخوان‌های اونها رو در هم بشکنن و سرهای اونها رو از بدن جدا کنن، بر سر نیزه می کنند و زنان و کودکان رو به اسیری می گیرند و به سمت کوفه و شام حرکت میدن. این از زندگی امام حسین علیه السلام. وقتی که میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، ببینیم سلام به چه کسی میدیم. و ابا عبدالله چه ویژگی هایی داشت که سلام بر او میدیم. به همین دلیل سار الله هست. توضیح میدیم سار الله یعنی چی. اما یکی باید پیدا بشه خونخواهی اینو ببینه، و خونخواهی اینو هیچ امامی بعد از خودش نگرفت، نه امام سجاد، نه امام محمد باقر، نه امام صادق. چرا؟ چون امام حسین مال قبیله‌ای نبود، امام حسین مال قبیله خدا بود. پس خونخواهش کی باید باشه؟ خود خدا. برای همین سار الله هست. به همین دلیل بر سر گنبد طلای امام حسین پرچمی قرار دادن به رنگ قرمز، به این مفهوم که این رسم در اعراب بود که تا پرچم قرمز بر سر خانه‌ای هست، یعنی به خونخواهی، هنوز خونخواهی انجام نشده. هر موقع خونخواهی انجام شد، دیه‌ای گرفتن یا خونخواهی کردن، پرچم قرمز رو بر می داشتن. بر سر گنبد امام حسین علیه السلام پرچم قرمز هست تا خونخواهی این مرد و یارانش گرفته بشه، و انشالله گفتن که به دست امام زمان علیه السلام این اتفاق خواهد افتاد. به هر حال ما عبارتی داریم به نام حائر حسینی. حائر یعنی حریم حسینی، که از لحاظ فقهی در حقیقت میگن به شعاع 11 متر حدوداً، از جایی که امام حسین هست به شعاع 11 متر میگن اون به نام حائر حسینی هست. در اونجا نماز شکسته نیست. دو جا از لحاظ فقهی نماز شکسته نیست. یکی در مکه هست، یکی در کربلا. به چه معنا؟ مکه یعنی خانه خودته، خانه خداست، ولی خانه توه. انسان در خانه خودش نماز شکسته نمیخونه، نماز کامل میخونه. پس به مکه که میری خانه خودته، نماز کامل میتونی بخونی. یه جایی دیگه هم هست، در حائر حسینی، یعنی اونجا مال توه، مربوط به توه. هر کسی در حیطه ولایت قرار گرفت، اون حیطه میشه مال او. وقتی در حیطه ولایت امام حسین علیه السلام قرار گرفتی، به کربلا که میری نمازت کامل میشه، به خصوص در اون حیطه. تا شعاع 11 متر. چند دو سه تا از کلام امام حسین رو بگیم. امام حسین گفتارهای زیبا، پرمحتوا بسیار زیاد دارن. چند گفتشون این هست که اگر دین ندارید و از روز معاد نمی ترسید، لااقل آزاده باشید. و این عبارت زیباشت که مردم بنده دنیا هستند و دین آویزه زبانشان، یعنی دین لغلغه زبونشونه. دین دارن اما لغلغه زبونشونه دین. اینو امروز ما خیلی خوب درک میکنیم. بنده دنیا هستن، بنده قدرت، پست، مقام، مال، پول، فرزند، شهرت، بنده اینا هستند. دین لغلغه زبانشون هست. تا زمانی که زندگی به کامشان باشد به دین پایبندند. ولی هرگاه به بلا آزموده شوند دینداران اندکند. پس دیندار واقعی کسیه که در بلا روی اصول دینش پایدار بمونه. عبارت دیگری میخوانم که مرگ با عزت بهتر از زندگی در ذلت است و امام با حرکتشون نشان دادن که عملا امام اینگونه زندگی کردن. هر کس بخواهد با نافرمانی خدا به چیزی برسد، آنچه را امید دارد زودتر از دست می دهد و به آنچه بیم دارد زودتر گرفتار می شود. به همین چند کلام امام حسین بسنده می کنه. خب فضای گفتارمون رو تغییر بده. اسم امام حسین و حرکت زیباشون که انسان آشنا میشه، اصلا بی اختیار اشک از چشم انسان میاد. هیچ نیازی به روزه نیست. این خودش امام حسین خودش روزه است. یعنی اگر ما به امام حسین معرفت پیدا کنیم، این معرفت روزه میشه خودش. مگه میشه اشک بمانه در چشم انسان؟ اینه که اون عبارت دیگری هست که امروز اگر برسیم گفتگو خواهیم کرد که یا قتیل العبرات، اصطلاح برای امام حسین هست، کشته عشق هستن. یعنی اسم ایشون با توجه به شناخت که میاد، با توجه به محبت و عشق که میاد، عشق جاری میشه. اما بریم سراغ همسر یا همسران و فرزندان امام حسین. زندگی نامه بزرگان و رهبران دینی، پیامبران و امامان بسیار مورد توجه افراد و جامعه هست، مورد توجه پژوهشگران، محققان هست. انگیزه اصلی این حساسیت هم این هست که میخوام ببینیم تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی همسران و فرزندان در جهت حرکتی امامان و پیامبران چگونه بوده، چه نقشی رو اینها ایفا کردند و زندگی این بزرگان با همسر یا همسران و فرزندان در چه تعاملی بوده. شناخت اجمالی اینها آموزنده هستش. به همین جهت بررسی دودمان و خاندان اینها بسیار مهم هستش. امام حسین علیه السلام 5 همسر داشته. دونه دونه نام میبریم و میگیم از کدام قبیله و فرزند چه کسی بوده و میگیم مادر چه کسی بوده، چه فرزند امام حسین بوده. 5 تا فرزند داشته، ببخشیم 5 تا همسر داشته. 1 لیلا، 1 دختر ابی مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی، مادر علی اکبر هست که در کربلا به شهادت میرسه. 2 حراره با هجیمی، یعنی آزاده، حر و حراره مؤنثش هست یا آزاده. اسم دیگرشون غزاله هست، اسم دیگرشون شهربانو هست، دختر یزدگرد 3، مادر علی ابن الحسین یعنی امام سجاد هست. راجع به این شهبانو ما گفتگو میکنه. خانم دیگر جناب رباب هستن. رباب دختر امرؤالقیس ابن عدی هست که مادر عبدالله رضیع هست. رضیع یعنی شیرخوار، که در واقعه کربلا به چه معروف شد؟ علی اصغر. مادرشون رباب هست. علی اصغر در آغوش پدر در کربلا شهید میشه. ایشون دختر دیگری هم از امام حسین دارن به نام سکینه، که تلفظ عربی درستش سکینه هست، که در فاجعه کربلا به اسارت در میان. چهارم ام اسحاق هست، دختر طلحه ابن عبیدالله، که مادر دختری هست به نام فاطمه. دختر امام حسین. و پنجمین خانم قضائیه هست، مادر پسری به نام جعفر، که این جعفر در همان زمانی که به دنیا میاد بعد از چند ماه از دنیا میره. این قضائه از قبیله بنی ثقیف بوده. قضائه با قاف هست و سادزاد. خب از این پنج همسر یک نفر در عاشورا حضور داشته، اونم رباب بوده و مادر علی اصغر شیرخواره بوده دیگه، شیرش میداده آمده. اونهای دیگه نبودن. تاریخ ها اینطور گفتگو میکنن. این عبارت هم بگم که وقتی که بعد از واقعه عاشورا بازماندگان به اسارت گرفته میشن، خانم رباب جز اسیر شدگان هست و همراه کاروان میرن به کوفه و شام و دوره اسارت رو به سخته میگذرونن، برمیگردن به مدینه. وقتی برمیگردن به مدینه، رسم بوده بین اعراب که هیچ زنی بدون شوهر نبوده. به محض اینکه شوهر فوت میکرده یا شهیدی کشته میشده، سریع از اقوام و غیر اقوام میومدن به خواستگاری او رو به اصطلاح تحت پوشش و سرپرستی قرار میدادن. وقتی که رباب برمیگرده مدینه، افرادی بعدن میان از رباب خواستگاری میکنن و نکته مهم اینه که رباب میگه که بعد از افتخار وصلت با خاندان پیامبر و بعد از مصاحبت با همسرم امام حسین، هرگز با فرد دیگری وصلت نخواهم کرد. و میگن که به قدری عزادار بوده این ربا حجم و عظمت این عزا در زیارت عاشورا میخونیم، عظمت البلا. یک سال ایشون بیشتر دوام نمیاره. میگن در این یک سال هرگز زیر سقفی نرفت، در این یک سال در یعنی جایی که تو خونه باشه در آرامش نه قرار نگرفت. معتقد بود وقتی که همسرش حسین به اون شیوه شهید شد و جسد قطعش به اون شیوه در بیابان ماند، من هم دیگه زیر سقفی نخواهم رفت. یک سال بیشتر دوام نمیارن و رحلت میکنن. این از همسران امام حسین و اونم از فرزندانشون. اما شهربانو، شهربانو کیست و چیست؟ در میان همسران امام حسین از هیچ همسری به اندازه شهربانو بحث نشده در تاریخ، گفتگو نشده. خیلی هم سوال ایجاد کردن، تردید ایجاد کردن که آیا شهربانو اصلا ایرانی بوده، اصلا وجود خارجی داشته، همسر امام حسین بوده، آیا از امام حسین فرزندی داشته، آیا امام سجاد فرزند شهربانو بوده. از این سوالات انقلت ها زیاد ایجاد کردن، تردید ها زیاد ایجاد کردن و در تاریخ ها و منابع تاریخی بسیار گفتگو شده. من کتاب های تاریخی زیادی رو اینجا یادداشت کردم که راجع به شهربانو گفتگو کردن، که حالا در متن دستنویس و متن نوشتمون هست، دیگه وقت اینجا رو زیاد نمیگیریم. اما از منابع تاریخی و روایی 4 نظریه وجود داره راجع به شهربانو عرض میکنم. 4 نظریه وجود داره. این 4 نظریه این گونه هست. برخی از این نظریات به دوران خلیفه دوم برمیگرده، معتقدن شهربانو در دوره خلیفه دوم به اسارت گرفته شده. برخی معتقدن در دوره خلیفه سوم یعنی عثمان این اتفاق افتاده. برخی ها او رو معتقدن که در دوران حکومت امام علی این اتفاق افتاده. برخی دیگه میگن نه، اصلا چنین چیزی در این دوره ها نبوده. 4 جریان هست. جریان نخست که با توجه به متون تاریخی به این جریان نخست بیشتر تکیه میکنیم، ما هم به این جریان نخست بیشتر تکیه میکنیم، اینه که در دوره عمر که به ایران حمله کرده، قسمت هایی از ایران به دست لشکر مسلمانان به فرمانده عمر فتح شد. 2 از دختران یزدگرد سوم به اسارت در میان، به اسارت مسلمانان در میان. و یه نکته ما داریم در اسیرگیری به سفارش پیامبر که اگر بزرگان قومی رو اسیر کردید و خانواده قوم بزرگان اون قوم رو اسیر کردید، به نیکی رفتار کنید، چون اونا در قومشون بزرگ بودن، شما هم به نیکی با اونها رفتار بکنید. ببینید نگاه پیامبر، یعنی اگر شما رهبر یک قبیله رو میگیرید، اساءه ادب نکنید بهش، فحاشی نکنید بهش و درست و مؤدبانه رفتار کنید. اگر پادشاهی رو میگیرید، اگر خانواده پادشاهی رو میگیرید، با احترام رفتار کنید با اونها. این داستان میاد توی این حمله‌ای که انجام میدن، ایران رو شکست میدن، یزدگرد خودش حالا به نوعی فرار میکنه و دختران او رو، 2 از دختران او رو میگیرن، عده زیادی از ایرانی ها رو به اسارت میگیرن، این 2 هم جزو اون اسیرها بودن، به مدینه منتقل میکنن. وقتی به مدینه منتقل میکنن، اینها رو خب دستبندی میکنن از لحاظ این که از چه دسته‌ای هستن، وقتی میگن اینها مربوط به خاندان پادشاهی هستن، عده‌ای رو وارد مسجد مدینه میکنن، از جمله این دوتا دختر رو. نقل میکنن میگن وقتی که این دوتا دختر وارد مسجد شدن، فضای مسجد فضای نورانی شد. عمر یک گشتی میزنه و این اسرا رو نگاه میکنه، چشمش میفته به شهربانو. وقتی چشمش میفته مقابل این قرار میگیره، در تاریخ نقل هست که شهربانو صورتش رو برمیگردونه یه عبارتی رو میگه، میگه اوه بیروز باد هرمز. کنایه این حرف اینه که اوف بر این روزگار که فرزندان هرمز کارشون به کجا رسید. هرمز جد یزدگرد هست که به ایران باستان برمیگرد. یعنی ببین فرزندان هرمز به چه روزی افتادن که مثلا یک عرب داره این گونه نگاهش میکنه. عمر نمیفهمه این چی میگه، فکر میکنه ناسزا داره میگه بهش، فکر میکنه ناسزا میگه، دستور میده که این دختر رو تنبیه کنن. امام علی و امام حسن امام حسین همه حضور دارن اونجا. امام علی واسطه میشه، میگه نه نه این کار رو به سفارش پیامبر نباید انجام بدیم، و باز میداره عمر رو از این که این کار رو انجام بده. میگه این اسرا آزادن. همونجا امام علی میگه اینا آزادن. به دخترها میگه که شما مخیر هستید که از بین افراد اینجا فردی رو برای همسری انتخاب کنید تا در امان کامل باشید و آزادید هم برید. چند نفر میرن، ولی شهرزاد و خواهرش در اونجا میگردن در مسجد، افراد رو میبینن و شهربانو چشمش میخوره به امام حسین، میگه من اینو قبول کردم. در بعضی از روایت ها هست که خواهر دیگش، میگن در دوره عثمان این اتفاق افتاد، خواهر دیگش امام حسن رو انتخاب کرد. حالا ما الان روی این شهربانو حرف داریم. وقتی که شهربانو امام حسین رو انتخاب میکنه خودش، امام علی میاد جلو میگه که اسمت چیه؟ شهربانو میگه اسم من جهانشاه هست. امام علی میفرماید که نه، اسم تو از این به بعد شهربانوه. تبدیل میکنن. بعد امام علی رو میکنن به امام حسین، میگن که این بانو بانوی پاکزادی هست، یعنی از نسل پاکزادی هست و پاک دل هست. از این بانو تو فرزندی به دنیا خواهی آورد که این فرزند بهترین روی زمین خواهد بود. و او برگزیده، این عبارت امام علیه، برگزیده ابن الخیرتین عبارتشون هست، فخیرت الله من العرب الهاشم و من العجم الفارس. فارس میگه فرزندی به دنیا خواهد آورد که در عرب و عجم نمونه هست. چرا؟ چون تیره این هم از بهترین عجم ها یعنی فارس ها هست و از بهترین عرب ها که خودت هستی. و بعد عنوان می کنن که حالا پیامبرم عبارت داریم در بعدن، عنوان می کنن که نسل همه امامان از همین علی ابن حسین هست. به این دلیل، یعنی یکی از دلایل، حالا ناسیونالیستیش نگاه بکنیم، که شیعیان در ایران زیاد هستند، معتقدن بر اساس گفتار امام علی علیه السلام و گفتار پیامبر بزرگوار ما، نسل امامان از حسین نسل امامان هستند و نسل حسین از کی اشاعه پیدا کرد؟ از علی ابن الحسین امام سجاد. امام سجاد پسر شهربانو هست. نتیجه امامان بعدی ما همه نسلشون از شهربانو میشه. اینه که در ایران قیامهایی که اتفاق میفته، از ابو مسلم خراسانی بگیریم تا بعد اتفاق میفته، شیعیان به خونخواهی بلند میشن و میگن حکومت حق ماست، از کجا میگن؟ ریشه هاش به اینجا ها برمیگرده. من یک بحث تاریخی زیادی اینجا آوردم که شبه افکنی هایی که بعضی ها انجام دادن وارد بحث نمیشیم و به همین مقدار در این بحث بسنده میکنیم درباره همسران و فرزندان امام حسین علیه السلام. اما در وقت باقی ماندمونم که دیر شده، ولی اجازه میخوام که این مقدار بحث رو به اتمام برسونیم که از ویژگی های شخصیتی امام حسین هم گفتگو بکنیم و از این فراز السلام علیک یا ابا عبدالله انشالله بتونیم عبور بکنیم تا به السلام علیک یا ابن رسول الله بتونیم برسیم.
که میگن شهربانو اومد به ایران و اینجا تو شهر به دست هستن، این درسته؟
نه نه، این سوال خوبی بود که انجام دادی. این نکته‌ای که میگن که شهربانو از دست عرب ها فرار کردن، به خصوص بعد از شهادت امام حسین از اونجا فرار کردن، آمدن به ایران و اومدن در اطراف کوههایش ری، همین شهر ری ما، اونجا افسانه این گونه است، حالا این افسانه رو ایرانی ها ساختن، که اومد در ایران و در ری به اونجا رسید، از ترس دشمن اونجا دعا کرد، دل کوه باز شد، کوه از هم شکافته شد، شهربانو رفت داخل کوه، چون سپاهیان عرب دنبالش بودن، رفت داخل کوه، کوه بسته شد و سپاهیان عرب اومدن دیگه پیدا نکردن شهربانو رو، شهربانو هم در همونجا موند. این افسانه است، اینا افسانه هستش. این که گفتن شهربانو اومده در کوههای و اسمش الان هست بی بی شهربانو دیگه، اینا افسانه هستش. به دلیل اینکه یک، اینکه اصلا ما سند تاریخی نداریم نسبت به این چیز. دوم اینکه اون چیزی که مهمتره هست در تاریخ، به صدق و درستی نزدیکتره، اینه که جناب شهربانو بعد از اینکه علی ابن الحسین رو به دنیا آوردند، بعد از مدت کوتاهی از دنیا رفتن.
یعنی در واقع عاشورا نبودن؟
نبودن، نه نه، در واقع عاشورا عرض کردن. ببینید نقل قول زیاده.
کجا؟ یعنی همون مدینه؟
در مدینه، بله بله، نقل قول زیاده. اما اونی که نزدیک به صحت تاریخی هست اینه که ایشون در کربلا هم حضور نداشتن، عرض کردم در کربلا یه دونه از همسران امام حسین بودن، اونم شاید به دلیل اینکه علی اصغر شیرخواره بودن و اینو باید شیر میدادن با خودشون آوردن. بقیهشون آنچنان در تاریخ نیست دیگه اسمی ازشون. بعضی ها میگن که اصلا قبل از اینکه امام حسین حرکت بکنه اونها از دار دنیا رفته بودن، شهربانو را میگن که از دنیا رفته بود،
یعنی در یک زمان امام حسین پنجتا رو نداشته.
همین هستش،
که
همین هستش که امام حسین در یک زمان پنجتا زن با هم نداشتن. خب میدونید در اون موقع مثلا در یکی از کتاب‌های تاریخی من خوندم که این خانم شهربانو بعد از اینکه پسرشون رو به دنیا آوردن بر اساس یک بیماری بعد از زایمان از دنیا رفتن. اون موقع این مرگ و میرها زیاد بوده، زیاد اتفاق می‌افتاده. یا مثلا اون قضائه همسر دیگری که جعفر رو برای امام حسین به دنیا آورده بود، هم فرزندش از دنیا میره هم قضائه از دنیا میره. بله، زیاد دیگه رد پایی از همسران امام حسین تو تاریخ نیست. اما شخصیت امام حسین، تفکیک دوره‌های امام حسین رو ما به دو بخش میکنیم، کما اینکه دوره ها رو تقسیم بندی کردیم در زندگی امام حسین. اما برای ویژگی های امام حسین به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخش قبل از اینکه، نمیخوام بگم واقعی عاشورا، نمیخوام فقط بیاریم تو عاشورا، بهتره بگیم که بعد از مرگ معاویه حدود نزدیک یک سال میشه. بعد از مرگ معاویه، حالا باز در این تاریخ ها اشکال نگیرند از لحاظ دقت عمل، ما میگیم حدود 6 ماه 8 ماه حدودن. این دوره رو یک بخش بگیریم، یعنی بعد از مرگ معاویه رو تا شهادت امام حسین یک بخش بگیریم، قبل از این دوره رو هم یک بخش بگیریم. یعنی چی؟ یعنی تولد امام حسین تا دوره پیامبر، از دوره پیامبر تا خلفای سگانه، از خلفای سگانه تا پایان حکومت امام علی، شهادت امام علی، از شهادت امام علی تا دوره امامت امام حسن 10 سال، از دوره امام حسن تا دوره امامتی که 10 سال داشتن، پایان زندگی معاویه. ببینید اینا رو ما همه رو تقسیم بندی کردیم. هر کدوم این دوره ها امام حسین یک ویژگی هایی دارن. اما از دوره مرگ معاویه تا شهادتشون، یعنی در این 6-7 ماه، ویژگی های دیگری از امام حسین بروز کرد، زمینه تجلی ویژگی ها به وجود آمد. نه اینکه نداشتن، بلکه زمینه تجلیش بروز کرد. این نکته رو داشته باشیم. یک جایگاه خانوادگی دارن که امام حسین در اون ارتباطات خانوادگی ویژگی هاشون رو بروز می دادن، که در دوره وجود امام حسین در اون دوره 7 ساله با پیامبر مطرح کردیم اینها رو. و بعد دیگرشون بعد اجتماعی هست، جایگاه اجتماعی هستش که مطرح میشه. ویژگی های اجتماعیشون در روایات بسیار زیاد این صفات به چشم میخوره، صفاتی مثلا مانند فصاحت و بلاغت امام، مطیع محض برادر بودن. این فصاحت و بلاغت رو هر کدوم شما یکی دو خط توضیح میدیم، حالا در متون جمع‌آوری خودم یه مقداری بیشتر هستش، بر اساس اقتضای زمان گفتگو میکنیم. احتجاجاتش با معاویه، خطبه هایی که برای یارانش میخون، به خصوص از حرکتی که از مدینه کردن تا مکه، از مکه تا کوفه، ببخشید تا کربلا، و اون چند روزی که در کربلا بودن، از 2 محرم تا 10 محرم. توصیه میکنم یک کتابی هست الان به ذهنم آمد، مجموعه سخنان امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا، من این تقسیم بندی های زمانی رو کردم. نویسنده ایناش هم یادم نیست، ولی حالا من خونه دارم، اگر نیاز داشتید خودش رو بیارم نگاه کنید. کتابی از حدوداً 250-300 صفحه، مجموعه این سخنان هست، بسیار آموزنده است، بسیار آموزنده. شما یکیش رو باهاش آشنایی دارید، دعای عرفه امام حسین در سالی که همین چهار ماهی که در مکه بودن و اومدن توی زمانی که در عرفه آمدن خوندن. شما این دعای عرفه رو میبینید از چه بلاغت و فصاحتی هست. یک دوره خداشناسی است، یک دوره معرفت حقه، بحث نعمت شناسی است. اصلا دعای عرفه یک دعای عجیب و غریب اسلام شناسی است، خداشناسی است، انسان شناسی است. در بقیه گفتارهای امام حسین هم همین عبارت ها هست. میتونیم این فصاحت و بلاغت رو در اونجاها پیدا بکنیم، در نامه هایی که به معاویه میده، در خطبه هایی که برای یارانش میخونه. ویژگی دیگه امام حسین اینه که مطیع محض برادرش امام حسن هست. اینو هم در دوره 10 ساله‌ای که امامت امام حسن بود و امام حسین چقدر آمدن تحریکش کردن، مسلمانانی که با معاویه مخالف بودن اومدن پیش امام حسین که آقا برادرت با امام حسین صلح کرده، ما قبول نداریم، ما اومدیم پیش تو، شما رو به امامت قبول داریم، بیایید قیام بکنیم. که نامه های امام حسین رو خوندم براتون، خلاصه که گفت هرچه برادرم امام حسن بگه منم همون کار رو میکنم. این مطیع بودن رو ما در شیوه زندگی امام حسین در اون سالها مشاهده کردیم و حتی این مطیع بودن رو، عجیبه که پس از شهادت امام حسن هم ایشون ادامه میده، میگه چون برادرم حسن با معاویه صلح کرده منم همونم. اینه که 10 سال دیگه با صلحی که امام حسن با معاویه بسته، امام حسین پایداری میکنه. این وفای به عهد برادر هست. اون کسانی که میگن امام حسین با امام حسن فرق داره، خیلی اون خیلی لطیف و لین بوده، امام حسن نه خیلی قهار و جنگجو بوده، اصلا اینطور نیست. مراجعه به زندگی امام حسین بکنیم میبینیم نه، گویی حسن ثانی است. مطمئن باشیم اگر امام حسن خداوند طول عمر میداد بهشون، معاویه دنیا میرفت، مطمئن باشیم یزید میخواست بیعت بکنه، امام حسن هرگز زیر بار بیعت یزید نمیرفت و همان کاری رو میکرد که امام حسین کرد، مطمئن باشیم. این مطیع محض بودن امام حسین از شیوه برادر هستش. نکته دیگر ایمان امام حسین هست. تاریخ کربلا، من نگم کربلا، من نمیخوام امام حسین رو در کربلا خلاصه بکنم، اصلا همه این بحث رو داریم میکنیم از ابتدا. قصدمونم این که خداوند توفیق داده وارد زیارت عاشورا بشیم، گفتگو بکنیم. همه بحث من و قصد من حقیر اینه که خدمت دوستان بگم امام حسین در عاشورا خلاصه نشده، امام حسین در محرم خلاصه نشده، امام حسین یک قدمت 57 ساله داره و در دوره های مختلف نقش های مختلف داره، ویژگی های امام حسین داره که این ویژگی ها رو باهاش زندگی کرده. ما نیام امام حسین رو فقط در عاشورا ببینیم، این ظلم به امام حسین هست. ما باید امام حسین رو در دوره خلفای سگانه ببینیم، در دوره حکومت پدر ببینیم، در دوره صلح امام حسن ببینیم، در دوره امامت 10 سالش در دوره معاویه ببینیم، در اون 7-8 ماهی که در دوره یزید بوده ببینیم. بعد امام حسین معنا پیدا میکنه که در عاشورا چرا این اتفاقات افتاد. تا تاریخ امام حسین نشون میده که، پس نمیگم تاریخ کربلا، میگم تاریخ زندگی امام حسین نشان میده که ایمان استوار امام در کل خاندان ایشون به چشم میخوره، در سخنانی که از اون حضرت مونده به چشم میخوره، در تربیت‌های اخلاقی و تربیت‌های الهی که از ایشون آمده به چشم میخوره. یک نمونه شما در دعای عرفه مشاهده میکنیم، این ایمان امام حسین رو اونجا میتونیم پیدا بکنیم. من میگم برادرای من، خواهرای من، اگر امام حسین رو میخواییم بشناسیم، امام حسین رو بیایم در گفتارهاش بشناسیم، در زندگیش بشناسیم. امام حسین در عاشورا خلاصه نشده. امام حسین بخشی از ویژگیش در عاشورا تجلی پیدا کرد که به فنای مطلق رسید. اما چه چیزی امام حسین رو به فنای مطلق رساند؟ ایمان امام حسین. ایمان امام حسین که فقط در اون ماه نیست، فقط در واقعه کربلا نیست. این ایمان رد پاشو پیدا کنیم از دوره تربیت رسول الله هست، تربیت امام علی علیه السلام هست، در کنار برادر هست، همه جوره این تربیت ها شکل گرفته تا رسیده به اینجا. عالی ترین مسائل شناخت توحید رو ما از امام حسین میتونیم به دست بیاریم. و دیگه بررسی کنیم این سخنان و گفتارها رو، ما به ایمان امام حسین میرسیم. ویژگی دیگر امام حسین توکل امام حسین هست، توکل محضی که نسبت به خداوند داره. رضا به قضای الهی است، همونطور که در آخرین فرازهای گفتارش گفت. یک توکل محض، این عبارت قرآنی که افوض امری الی الله ان الله بصیرون بالعباد، امام حسین تجلی این آیه است، ترجمان این آیه است، تفویض امر الهی به دست خودش. اینو ما در عاشورا، در واقعه کربلا، در دوره امامتش، در دوره مطیع بودن برادر، کاملا اینها رو ما میتونیم حس بکنیم. عبارتی از دعای عرفه اینجا یادداشت کردم که امام حسین میگه بار خدایا از تو یاری میجویم، یاورم باش، اعتماد و توکلم به دست توست، به توست، مرا به خود وا مگذار، درخواستم از توست، مأیوسم مکن، رغبتم به فضل و احسان توست، محرومم مفرما، به تو منسوبم، مرا از خود دور مگردان، به درگاهت ایستاده ام، تردم مفرما. این دعای عرفه است که چگونه ما توکل رو از این بیرون میاریم. ویژگی دیگر امام حسین تواضع هرچه بیشتر نسبت به مردم و نسبت به خاندان و بزرگان و نسبت به خداوند. هرچه معرفت، خداشناسی، علم و حکمت انسان بیشتر بشه، تواضع انسان، فروتنی انسان بیشتر خواهد شد. قطعا این فرزند مردی است به مانند علی، دست پرورده فردی است به مانند فاطمه زهرا، نوه پیامبری است مثل رسول الله، 7 سال اولیه با پیامبره. قطعا ببینید تواضع‌هایی که در اینها وجود داره، اسارش در امام حسین جمع شد. با فقرا نشست و برخاست میکرد، در نماز جماعت بین مردم حاضر میشد، به عیادت بیماران و فقرا میرفت، همه رو به خونه خودش دعوت میکرد. حکایت‌های زیادی نقل شده که ما از گفتن اون احتراز میکنیم به خاطر ضیق وقت. ویژگی دیگر امام حسین سخاوت هست. ویژگی دیگر امام حسین حلم و بردباری و شکیبایی و صبرش هست. ویژگی دیگر امام حسین دلیری و شجاعتش هست. اینها رو همه ما در جای جای زندگی امام حسین میتونیم سراغ بگیریم و پیدا بکنیم. اما بحث پایانیم رو به 10 ویژگی امام حسین از زبان حضرت ولی عصر علیه السلام عنوان میکنیم. یک کتابی هست به نام نفس المحموم. این کتاب نفس المحموم مال شیخ عباس قمی هست، ترجمه شده. اسم کتابی که ترجمه شده اینه: آنچه در کربلا گذشت. حتما این کتاب راجع به زندگی امام حسین هست. شیخ عباس قمی هم که مفاتیح رو نوشته دیگه. بسیار کتاب زیبایی هست. حالا نفس المحموم یعنی چی؟ یعنی آه سرد، نفس غمگین. این عبارت هم شیخ عباس قمی از یک حدیثی از امام صادق گرفته. امام صادق یه عبارتی دارن، فرمودن نفس المحموم لظلمنا تسبیحون. خیلی قشنگه این عبارت امام صادق. آه کشیدن مؤمنین شیعیان، هر کسی آه کشیدنی که از سر درد باشه، از سر رنج باشه، برای مظلومیت ما، این تسبیح عبادته. همین آه بکشید برای مظلومیت امام حسین، برای مظلومیت مولا علی علیه السلام، خانم فاطمه زهرا، کلیت اهل بیت. همین که یه آه غمگینی بکشید، امام صادق میگه این عبادت محسوب میشه. خب در این کتاب یه زیارتنامه ای هست مربوط به امام زمان علیه السلام، که این زیارتنامه رو امام مهدی علیه السلام راجع به حضرت ولی عصر، راجع به امام حسین گفتن. عبارت این هست، در این عبارتی که میخوانیم 10 ویژگی آورده امام زمان که 10 ویژگی امام حسین رو داره مطرح میکنه. فرمودند کنتل رسول ولدن، تو ای حسین برای رسول خدا فرزندی بودی. همین عبارت تو زیارت عاشورام هست که عبارت بعدی ما هست، السلام علیک یا ابن رسول الله. یک ارتباطی که ما بعدن خواهیم داد از همین عبارات خود این بزرگان هست، یعنی این ارتباط دادن امام حسین به رسول الله که حکمت بزرگی داره. تو ای حسین برای رسول خدا فرزند بودی و للقرآن سندن، این دوم، برای قرآن سندی هستی. ببینید امام زمان میگه، میگه اگه کسی سوال کرد که سند قرآن چیه، میگه امام حسین. یعنی امام حسین تجلی آیات الهی هست. للامت ازودن، برای امت بازویی بودی. و فطاعت مجتهدن، در طاعت خدا تلاشگر و مجتهد بودی. حافظن للعهد و المیثاق. به این نکتم که ما اشاره کردیم، ما اینا رو از همین امامان گرفتیم دیگه. امام زمان به این نکتم اشاره میکنه که یا حسین تو نسبت به عهد و پیمانت بسیار مراقب بودی. عهد و پیمانی که با معاویه داداشش بسته بود، این میگه ما پایبندیم. ناکبن انصب للفساق، از راه فاسقان سر برتافتی، جدا کردی خودتو. فاسقان کیا بودن؟ دوره معاویه، یاران معاویه، خود معاویه، یزید، یاران یزید. تناوهو تعواهو، آه می کشیدی آه آدمی که به رنج افتاده است، یعنی یک آهی از سر درد. طویل رکوع و سجود، رکوع و سجود طولانی بود، عبادتش رو مطرح میکنه. زاهدن فی دنیا، در دنیا پارسا و زاهد بودی. چه نوع زهدی؟ ویژگی دهمش میاد، زهد در راه لعنها ناظرن به عین المستوحشین منها. زاهد و پارسای در دنیا بودی، مانند زهد کسی که از دنیا رخت برکنده، یعنی اصلا از دنیا جدا شده، با دیده وحشت به دنیا نگاه میکنه که نکنه آلودش بشه. واقعه عاشورا فنای امام حسین رو در صفات حق، در اسماء حق و در ذات حق به ما نشون داد که چگونه امام حسین از دنیا کنده شده و به این زهد رسیده. گفتم پایان بخش، اما پایان بخشمونو با سه ویژگی که پیامبر از امام حسین گفته میخوام به پایان ببریم. پیامبر بزرگوار ما سه تا ویژگی برای امام حسین گفته که در امامان دیگر، حالا به نوع دیگری، شاید ضعیف‌تر باشه. یک، این که ایشون فرمودن که یا حسین، تربت تو شفاست، شفا اون فی تربتهی، خاک مزار امام حسین شفاست. این یکی. دوم، الاستجابت دعا تحت القبته، اینو اکثر امامان گفتند، گفتار رسول الله رو به نوع دیگری، که دعا در زیر قبه گنبد امام حسین، حتی میگن تا شعاع 11 متریش، دعا اونجا مستجاب میشه. این گفتار پیامبر هست و گفتار امامان دیگه هست. ایمان داشته باشیم این اتفاق میفته. ویژگی سوم که ویژگی عجیبی هست که ارتباطش میدیم به همون شهربانو، پیامبر گفتن که والعمت من ولدهی، همه معصومین همه از امام حسین، از نسل امام حسین هستن. حالا چرا اینو گفت پیامبر؟ حکایتی هست توی این زمینه. حکایت این هستش که در یک روایتی میگن خانوم فاطمه زهرا قبل از اینکه امام حسین متولد میشه، وقتی امام حسین رو باردار بودند، گاهی اوقات دچار پریشانی می شدند. یه روز رسول اکرم وارد شدند، دیدند که خانم فاطمه زهرا در حال گریه هستند. رابطه پیامبرم که با فاطمه زهرا یک رابطه عجیب عاطفی است. نگران میشن پیامبر، میگن زهرا جان چرا گریه میکنی؟ خانم فاطمه زهرا میگه که پدر جان، این فرزندی که در رحم دارم گاهی با من حرف میزنه و من از حرف زدن اون خیلی آشوب در دلم میافته. پیامبر میگه چی میگه؟ میگه گاهی میگه علل غریب، علل عطشان. من به گریه میفتم، تشویش منو برمیداره. پیامبر برای اینکه فاطمه زهرا رو تسلی بده میگه که پس من یک بشارت بدم فاطمه جان. همه امامان از نسل همین فرزندی هستن که در رحم تو هست، همه از نسل حسین هستن، تا حضرت مهدی علیه السلام که یک روز خواهد آمد و انتقام خون حسین گرفته خواهد شد. میگن وقتی که پیامبر اینو گفت فاطمه زهرا آرام شد، که نسل امامان از حسین هست، آرام شد. این سه ویژگی بود که مخصوص امام حسین علیه السلام بود و بحثمون رو درباره زندگی امام حسین، ویژگی های امام حسین، همسران و فرزندان امام حسین به پایان میبریم و همه این سه جلسه ای که گفتگو کردیم تفسیری بود برای این که ما بدانیم وقتی که میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله به کی داریم سلام میکنیم، سلام به چه معنا هست، طرف مقابلمون کیه که داریم سلام میکنیم، ابو عبدالله کیه، چه ویژگی هایی داره. این سه جلسه تفسیر این عبارت بود، السلام علیک یا ابو عبدالله. یک دعای کوتاه میکنیم که یا ابو عبدالله، ما این سلام رو در این سه جلسه با این تفصیل به تو کردیم، تو رو جان مادرت فاطمه و جان پدرت علی و جان جدت رسول الله قسمت میدیم، گوش باطنی ما رو باز بفرما، گوش دل ما رو باز بفرما، گوش معرفت ما رو باز بفرما تا جواب سلام تو رو بشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. Thank you.